بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ورود به ربیع المؤمن، بهار مؤمنین، زمستان، در روایات آمده است که زمستان بهار مؤمن است، شبهای طولانی و روزهای کوتاه دارد. مؤمن زیرک کیس از شبهایش برای تهجد بهره می‌گیرد، شب زنده‌داری و عبادت خاص، و از روزهایش برای روزه، روزهای 12 ساعتی. این ورود به زمستان رو به فال نیک می‌گیریم که با شب یلدا آغاز می‌شود. زیبایی‌های شب یلدا که محبت ورزی و رفاقت و دوستی و صله رحم است، می تواند بستری باشد برای تجلی نور خدا بر صفحه زمین، تو خانواده ها، تو زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی. برکات گرد همایی های معنوی رو با رعایت دستورات عقلی و شرعی، هر عاقلی طبق ضوابط عقلی و شرعی زندگی می کند و به راهنمایی های متخصصین و اهل خبره گوش می ده و رعایت می کنه که حداقل به دیگران آسیب نزنه. ما در نظام عقلی و شرعیمون داریم که انسان حق ندارد نه به خودش ضرر برساند و نه به دیگران. با رعایت همه ضوابط، یکی از نکاتی که در شب یلدا مطرح است بحث صله ارحام است. صله یعنی وصل، ارتباط، ارتباط گیری انسان با اقوام و خیشان، ارتباط بر پایه محبت خدایی، توحیدی و معنوی. ما در نظام خلقت ارتباط را، ارتباط انسان با انسان را، جدای از توحید و معنویت ارتباط مطلوب نمی دانیم. ما انسانهایی که انبیا رو پذیرفته ایم، کتب آسمانی رو قبول کرده ایم و پای دستورات عقل خود استادیم، عمل میکنیم، عقل به ما میگوید اطیع الله و اطیع الرسول. انسان عاقل میفهمد که باید خالق را اطاعت کند، پیغمبر خدا رو اطاعت کند. این هستی در صورتی برای بشر با عنوان بشریت و انسانیت مفیده که تابع خدا و انبیاء الهی باشد، با محوریت عقل، با محوریت عقلی که هم خدا رو برای ما تعریف می کند و هم انبیاء را توضیح می دهد. بنابراین بر پایه نظام توحیدی که مبتنی است بر عقل سلیم و توسط انبیا و اولیاء خدا برای ما کاملا توضیح داده شده است، ما زندگی روی کره زمین رو در صورتی مطلوب میدانیم و زندگی حقیقی میدانیم که در چارچوب عقل و شرع زندگی کنیم. امشب شب یلداست، شب گرد همایی انسانها در مسیر بندگی خدا، بالاخص در قسمت ارحام، صلة الارحام. آیه 19 از سوره رعد رو به بعد 19، 20 و 21 به بعد توضیح زندگی نخبگان هست. انما یتذکر اولو الالباب. در پایان آیه 19 از سوره رعد میخوانیم انما یتذکر اولو الالباب. کسانی در این دنیا تذکر میگیرند، موعظه قبول میکنند و میگردند رو کره زمین یه جایی رو پیدا کنند، یه کسی حرف خوب براشون بزنه، چیزایی که از یادشون رفته به یادشان بیاورد. کسانی این ویژگی طالبیت، تعقیب کنندگی، دقدق مندی رو دارند که صاحب خردند، اندیشه گرا هستند، تفکر گرا هستند، دوست دارند بیاندیشند، بفهمند، عمل کنند. اولو الالباب یعنی صاحبان عقل و خرد، صاحبان اندیشه، انسانهایی که درون گرا هستند ولی درون گرای عاقل، انسانی که با تکیه به نیروهای درونی درکی و فهمی میخواهد آنچه نیک است در این جهان بفهمد، عمل کنه و از عمل کردن به نیکی ها و خوبی ها و پرهیز از بدی ها به کمال برسه و وقتی قدرت پیدا کرد دست دیگران رو هم بگیرد. این انسان رو خدا ازش تعبیر میکنه ذولب، انسان خردمند، خردورز، اندیشه گرا، درون گرای حقیقی. درون گرایی در نظام فکری روانشناسی گاهی منفی معرفی میشود. آنچه که من دارم عرض میکنم بر فراز این منبر پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، مقصودم از درون گرایی یعنی تکیه بر نیروهای فهم و درکی که خداوند انسان در درون ما تعبیه کرده است. مغز و عقل و فطرت و نیروهای ادراکی درونی که همه ماها میفهمیم چی داریم میگیم. انسان از درون کاوشگر بار میاد. انسان تا نیروهای درونی خودش رو تحریک نکنه، توجیه نکنه، متوجه نکند، نمیتواند نه ظاهر رو بفهمد نه باطن را. ما آدمیان آفریده شده ایم تا هم ظاهر رو بفهمیم هم باطن رو. البته ظاهر فهمیدن ساده تره ولی باطن فهمیدن مشکل تر. آنچه در دسترس ما هست تا حدودی بفهمیم از این هستی غالبا ظواهرند، ظاهرهاست، محسوسات، میشنویم، میبینیم، حس میکنیم. اما بواطن، باطنها، واقعیتها سختن. کسانی راه به باطن میبرن که ظاهرشون رو آراسته کنن با شریعت خدا، با دین خدا. اگر من انسان توفیق یافتم که ظاهر و باطن را با معیارهای توحیدی و الهی زینت بدم، تربیت کنم، چشمم رو تربیت کنم، گوشم رو تربیت کنم، احساسات درونی خودم رو مشغول کنم به نیکی ها و خوبی ها، اسم منو خدا میگذاره ذولب ذو الالباب، انسانهای دغدغه‌مند، اندیشمند، اندیشه گرای، تفکر محور، درون گرای مثبت. درون گرا یعنی عقل گرا، واقعیت گرا، ارزش گرایی. تو آیه 19 پایانش این رو میخوانیم: انما یتذکر اولو الالباب. کی از موعظه خوشش میاد؟ صاحبان عقل و خرد. چه کسی دوست داره که اگر چیزی یادش رفته یه رفیقی داشته باشه به یادش بیاره، تذکر بده؟ صاحبان عقل و خرد. اونایی که صاحبان عقل و خرد نیستن و خرد و عقل خودشون رو زندانی میکنن، درب خانه عقل رو تخته کردن، بستن، میگه آه تذکر نده، بدم میاد، موعظه نکن، خوشم نمیاد. این واژه خیلی عرفی شده بین بعضی ها، الان رواج پیدا کرده است. میگه آه تذکر نده، بدم میاد، موعظه نکن. چنین کسی که از موعظه و حرف خوب شنیدن، یادآوری کردن زیبایی های عالم خوشش نمیاد، دروازه عقل خودش رو تخته کرده است و بسته است. راه هوس و هوا، باب و در هوا و هوس مادی گرایانه را به روی خود باز کرده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. رو منبر پیامبر جای تعارف نیست. منبر رسول اکرم در طول تاریخ انسان تربیت کرده است، هم گویندگان روی منبر خودشون تربیت شدن، اونایی که خواستن تربیت بشن، هم شنوندگان در رده‌های مختلف سنی و استعدادی و سوادی. بی سوادانی پای منبر ملا شدن، عالم شدن، فرهیخته شدن. این که در حرم مطهر امام رضا، بنده همیشه عرض میکنم حرم امام رضا قبل از این که حرم و مسجد و معبد و زیارتگاه باشد، مدرسه است، مدرسه علم است. اینجا مکانی است که با لقب مبارک عالم آل محمد مزین است، سلام الله علیهم اجمعین. انما یتذکر اولو الالباب. بعد قرآن کریم شروع میکنه توضیح میده صاحبان عقل چه کسانی هستن، صاحبان خرد چه کسانی هستن. یک، آنانی که عهدگرایند، اهل تعهدند، با عهد و پیمان زندگی میکنند، متعهدند، متعصب متعهد، هر کاری رو به جای خودش انجام میدن. لا ینقضون المیثاق، پیمان شکن نیستند، عهد شکن نیستن. تا میرسیم به آیه بعد، الذین یصلون ما امر الله ان یوصل. صاحبان خرد کسانی هستند که اهل صله هستند، اون جایی که خدا فرموده است متصل باشید متصلم. برادران، خواهران، اعزه‌ای که در این حرم مطهر در قسمت‌های مختلف این حرم صدای این طلبه حقیر را می‌شنوید، خداوند متعال دوست دارد انسان‌ها با هم مرتبط باشند، کل انسان‌ها. انما المؤمنون اخوه. برای انسان‌هایی که توحید را پذیرفتند، پیامبر خدا را پذیرفتند، مسلمان شدند، خداوند دوست داره که اینها با هم متصل باشند، برادر باشن. چه برسد به ارهام، اقوام و خیشان. قوم و خیشها به شکل ویژه باید با هم مرتبط باشن. دنیای مادی گرایانه و مادیگر، دنیایی که صنعت و تکنولوژیش بر اساس توحید شکل نگرفته است، که اگر شکل می گرفت تمام صنعت ها و تکنولوژی ها خصلت‌های انسانی رو تقویت می‌کرد. خانواده‌ها اوج می‌گرفتن در معنویت، جامعه اوج می‌گرفت در معنویت، تمدن توحیدی تحقق پیدا می‌کرد. اما چون نگاه صنعت‌گرایان و تکنولوژی، اهل تکنولوژی این بوده که ماده طبیعت رو روش بدن، ولو بلغ ما بلغ، اخلاق توحیدی بر مغز و وجود اهل صنعت و تکنولوژی غلبه نداشته است، میبینید صنعت و ماشین میاد معنویت رو کمرنگ میکنه، صله رحم رو از بین میبرد. با وضع این که صنعت و تکنولوژی عالم ارتباطات دنیا رو تبدیل کرده است به دهکده، ولی خانواده ها از هم دورند، ارتباطات کمه، ارهام از هم گاهی خبر ندارن، کار به جایی میرسد که محل سالمندان پدید میاد، پدر و مادری که پسر و دختر احساس میکنن دیگه مزاحم زندگیشون هست، میبرن توی جایگاه سالمندان، میگذارن تنها. این نظام صنعت و تکنولوژی غربی و مادی است. اسلام عزیز صنعت و تکنولوژی رو به شکل کمال و تمام توصیه میکنه، ولی در خدمت معنویت. مرحوم شیخ بها، مرحوم خواجه نصیر طوسی، جابر ابن حیان، این مغزهای متفکر فیزیکی، ریاضیاتی، صنعتی، چیزهایی که از وجود مبارکشون به بشریت رسید در این راستا بود. همین غربی ها غافلین از معنویت، این صنعت رو یک طوری مدیریت کردن که مادیت رشد کند، معنویت افول نماید. ولی عده‌ای هستن روی این کره زمین، در این دنیای بلبشو و پر از ماجراهای جزر و مدی، محکم پای اعتقاداتشون ایستادن، محکم پای اخلاق توحیدی ایستادن، محکم پای عملهای توحیدی ایستادن. قلیل من عبادی الشکور، همون نخبگانی هن که قرآن از اونها تعبیر میکند به کمی شاکر. برادران، خواهران، اعزه‌ای که ظاهر امام رضا علیه السلامید، امام مهربانی ها و اخلاق، امام انسانیت، در این فضای ملکوتی حرم از خدا به واسطه امام رضا بخواهیم که شاخصه های اخلاقی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در وجود خودمون، بچه هامون، خانواده هامون تقویت بشود. بزرگترین حاجت خودمون رو تو حرم امام رضا معرفت بخواهیم. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به ما بشناسان، پیامبرت را به ما بشناسان، ائمه را به ما بشناسان، این امام رؤوف را به من بشناسان تا از سرچشمه فیضش حقایق رو دریافت کنم، دیگه تو صله رحم نمانم، تو ارتباطات خانوادگی کم نیارم و غافل بشم از برکاتش. ببینید عموی امام صادق علیه السلام کسی است که حمله کرده یه دفعه به امام صادق، به قصد کشتن امام صادق، با چاقو امام رو بکشد، موفق نشده است. امام بعد از آنی که مسموم میشن در بستر شهادت میفتن، به سالمه، خانومی که کمک میکرده به زندگی امام صادق علیه السلام یا کنیز امام علیه السلام بوده، لحظه احتضارشون میفرماین این دینارها رو که تقسیم میکنید مثلا 20 درهم بدید به این عمویم. خود سالمه میگه آقا، این آقا میخواسته شما رو بکشه، قصد قتل شما رو کرده، باز لحظه احتضار وصیت میکنید چیزی به او بدم؟ فرمودن مگر قرآن نخوانده ای؟ همین سوره رعد. الذين يصلون ما امر الله ان يوصل. خدا در قرآن میگه صاحبان عقل و خرد کسانی هستند که هر جا خدا گفته متصل باشید متصلند. اتصال در ارحام، صله رحم. کسانی که اهل صله رحمن، ادامه آیه داره که از قیامت حساب میبرن، از رستاخیز اعظم حساب میبرن، به یاد قیامتن. انسان رو به قیامت نمیتونه از ارحامش بگذرد ولو قصد قطع کرده باشد. حالا ببینید چقدر دعواها تو خانواده های ما هست که با هم درگیرن، در جنگ و ستیزن، هیچ کدوم عقب نشینی نمی کنه، نمی گذرد. این جنگ و دعوا ادامه داره. عمو، پسر عمو، برادرها، خواهرها، بحث حسادت ها تو خانواده ها قوغاست. چرا؟ چون ما به ندای انبیا و اولیا و عقلمون لبیک نمیگیم. این نفس وامانده قدار را رامش نمی کنیم، بهش بر بریم. آه چقدر برکات داره صله رحم، چقدر روایت داریم. تن مل مال، مالت رو رشد میده، مثل زکاته. کسانی که اهل صله رحمن، که البته صله رحم مصادیق فراوانی داره، تنها به رفتن خانه رحممون نیست، اسباب و وسائل مختلفی به ویژه با این امکانات روز فراهمه که ما کمک کنیم مرتبط باشیم با ارحاممون. بله مقدار زیادش در این موقعیت‌های فعلی مسائل مالیه. چرا باید در یک خانواده‌ای که توانمند اقتصادی هست، یک مجموعه 100 نفری 200 نفری که با هم ارحامن، پولدارهایی باشن، ولی درون اون مجموعه انسان‌هایی باشن که شب شام شبشون رو ندارن، تو زندگی گرفتارن؟ چرا؟ صله رحم میاد اینا رو حل میکنه. یه مجموعه 200 نفری با 5 نفر پولدار سرمایه دار نباید درونش فقیر باشه. اگر معتقد باشیم که صله رحم مالی، تن مل مال، مال رو رشد میده، پولدارای از خانواده های مختلفی که هستن این رو باید بدانن، باور کنن. اگر من پولدار دست به جیبم کنم، عمومم رو از فقر نجات بدم، برادرم رو از فقر نجات بدم، خواهرم رو از فقر نجات بدم، مالم چند برابر میشه؟ معتقد نیستیم، باور نمی کنیم، شک می کنیم. حقایق قرآنی رو یادمون رفته، نماز می خوانیم، روزه می گیریم، برای امام حسین گریه می کنیم، حرم امام رضا می آییم میگیم آقا قربونت بشم، ولی باور نداریم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه روان رو باورش نداریم. باز میشینیم کامپیوتر چرکه میندازیم، میگیم نه طبق ضوابط ظاهری نمیشه، تو پول بدی از پولت کم میشه، کارت بکشی از حسابت کم میشه. اونایی که باور دارن میبینن مثل روز روشنه. اینو تجربه کنن و تجربه کردیم کم و زیاد. هر کسی توی کاری خیری مایه گذاشتیم، هزینه کردیم، پشت سرش از یه جایی چندین برابر نصیبمون شده. یه کاری رو مخلصانه انجام دادیم با قطع نظر مالی، گفتیم پول نمیخوام، میخوام این کار رو انجام بدم برای خدا، خدا ما رو ول نکرده، از یه جای دیگه رسونده چندین برابر. اینا رو دیدیم ها، بازم باورمون نمیشه. کجا این باورها رو درست میکنه؟ حرم امام رضا. کجا این باورها تحقق پیدا میکنن؟ شب یلدای توحیدی، شب شلهی که با نگاه توحیدی این خانواده ها دور هم جمع بشن، فکر کنن، ببینن تو این اقوام کی فقیره، کی مشکل زندگی داره، چه کسی برای اجاره خانهش مانده است، چه کسی برای لباس بچه‌هاش مونده، این رو نجاتش بدیم، زندگیشو تأمین کنیم. تا تا برکت آفرینی کنیم. اگر ارهام و خانواده ها ملکوتی بشن، توحیدی بشن، جامعه توحیدی می شود، دیگه مشکلات اقتصادی برطرف می شه. اکثر این مشکلات اقتصادی من با قطع و یقین میگم در حرم امام رضا، اکثر این مشکلات اقتصادی در جامعه علوی و شیعی به خاطر آن است که ما به تشیعمون پایبند نیستیم و الا هم تحریم رو حل میکنه، هم مشکلات پولدارها رو حل میکنه. این امکاناتی که این مملکت شیعه امام زمان داره، اگر با تشکل و تمدن علوی مردم فردن، خانوادتن و اجتماعی توحیدی علوی باشیم، مثلا گرونی معنا نداره، تورم معنا ندارد، همه چیز تحت شعاع معنویت قرار میگیرد. لکن قلیل من عبادی الشکور، هرچه من و امثال من توی منبرها داد بزنیم، باز در فضای بیرونی عده کم میگن لبیک، ولی باز هم موظفیم هر کسی فریاد بزند، هر کسی بگه اینها رو. این گفتنها وظیفه ماست، وظیفه هر انسانی است که امام صادق علیه السلام بفرمایند مردم، صله رحم عمر رو طولانی میکنه، مال رو زیاد میکند، باعث مغفرت و آمرزش میشود. برکاتی که برای صله رحم هست در کنار گوش ما همه چیز آماده است. خانواده دارها، بزرگان، پدرها، مادرها، جوانها، پسرها، دخترها در این حرم ملکوتی امام رضا با خداوند متعال عهد ببندیم که این شب یلدای در پیش را علوی، اگر میخوایم شب زنده داری کنیم برای خدا و برای خدمت به خلق خدا، علوی باشیم و تصمیم بگیریم. قدرت داریم خودمون رو فقط نبینیم، مال داریم فقط خودمون رو نبینیم. قدرتمندان، مسئولین این مملکت، اونایی که یه پستی در اختیارشون هست، یه عده زیر دست اونها کار میکنن، قدرتمندن، قدرتشون رو برای خودشون نخواند، قدرت رو وسیله بگیرن برای خدمت به خلق خدا، زندگی خودشون رو از بالا پایین بیارن. در این نظام توحیدی اسلامی باید حاکمان این شکلی باشن، از رهبری جامعه درس بگیرن، از نخبگان جامعه توحیدی حاج قاسم ها درس بگیرن، امکانات رو از بیت المال کم بگیرن، حقوقاشون رو کم کنن، به حقوق مستضعفان بیفزاین، تعدیل اقتصادی ایجاد کنن. شب یلدا مسئولین این مملکت توبه کنن بعضیاشون پیش خدا از زیاده طلبی، زندگی خودشون رو تعدیل کنن، سرمایه های خودشون رو بفرستن به طرف نیازهای اجتماعی تا این مملکت رو آباد کنن، اگر میخوان عاقبت به خیر بشن. و هر کسی در هر مقطعی از من گویندهی که دارم اینطوری حرف میزنم، خدا توفیق عمل بده، بیاندیشیم، فکر کنیم و از مسیر اولوالالباب بودن، صله رحم رو در این شب در پیش، بلکه در طول عمرمون، جزء آیین نامه رفتاری الهی خودمون حساب کنیم، عمل کنیم و بدین وسیله خودمون عاقبت به خیر بشیم. بچه‌هاتون صالح، باقیات الصالحات، فرزندان شما گرامیان و همه مؤمنین و مؤمنات به برکت توجهات معنوی پدرها و مادرها و نسل جوان و نوجوان روز به روز در معنویت بدرخشد و خداوند متعال لحظه ای ما رو به حال خودمون وا نگذارد. و السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. جهت تأجیل در ظهور حضرت بقیت الله، شفای همه بیماران، رفع گرفتاری ها از همه گرفتاران، بالاخص مستضعفین، و حفظ و در امنیت ماندن همه خادمین به اسلام و مسلمین، مراجع تقلید، رهبر معظم و عاقبت به خیری همه دوستان مکتب اهل بیت، نتمسک به کتاب الله العزیز و نقرأ الفاتحه مع الصلوات.